بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. قبل از ورود به بحث هم تشکر میکنم از حضور شما و بیشتر جوانانی که ظاهرا تصمیم گرفتن که بیان توی این جلسات، از اونا هم تشکر میکنم و به اونها اطمینان میدهم که ضرر نخواهند کرد از اینکه انسان یک هویت ثابت پایدار و مشخصی بر اساس یک نوع اعتقاد پیدا بکنه، هیچ وقت زیان نمیبینه. و این را از من داشته باشید و بدانید که اگر در آینده زیان دیدید به سبب نداشتن این هویته، نه به سبب داشتنش. البته زیان رو هم باید تعریف کرد. ممکنه یک کسی در زندگی صدمات زیادی بخوره، ولی برای حفظ هویتش، هویتش رو میخواد حفظ بکنه. شما ببینید در یک جنگی که همین با خود ما داشتیم در اول انقلاب 8 سال، برای این بود که هویت ایران حفظ بشه. اینها همه شهید و کشته و تخریب و ویرانی و از بین رفتن اقتصاد و همه چیز برای حفظ هویت. پس باید زیان چی هست؟ اونم بدونید زیان باید اول تعریف بشه. بنابراین اون چیزی که منفعت است، اون حتما حاصل است در اینکه شما جوانها یک اعتقاد ثابت و روشنی پیدا بکنید، یعنی از یک منظر و از یک دریچه خاصی به عالم نگاه بکنید. این مهمه که من از این دریچه دنیا رو میبینم. دنیایی که من میبینم اینطوریست، ابتدایش اینطوریست، انتهاش اینطوریست، تولدش اینطوریست، وفاتش اینطوریست، در طول مسیرم اینطوریه. و هدف همه کسانی که مکتب آوردن همین بوده که از یک منظری بشر رو وادار کنن دنیا رو نگاه بکنن. چه اون فلاسفه ای که الهی بودن، چه رسولان الهی و چه اون فلاسفه ای که الهی نبود، همونها هم هدفشون این بوده که بشر رو وادار کنن به نوعی خاص دنیا رو نگاه بکنن. حالا اون نوع خاص ادیان الهی هستن که رسولان آوردن، و اون نوع اخصی که ما ازش صحبت میکنیم دین اسلامه. دین اسلام هم دعوت می کند ما را به این که اینطوری دنیا را ببینیم و اینطوری بشر را ببینیم و برای خود ما، برای خودمون تعریف داشته باشیم که من که هستم و چه هستم و چه می خواهم و چه باید بکنم. این هم میشه هویت. یعنی اگر شما هر لحظه را بگذرانید و در پی یافتن این مطلب نباشید، اینجا زیان کردید. یعنی دفعه می‌بینید 50 سالتونه، 60 سالتونه، خب چی بودید؟ هیچ. چه کار کردید؟ هیچ. امروز این کار کردید، فردا اون کار کردید، هیچ کدام داخل و در چارچوب یک برنامه و یک دیدگاه و یک منظر نبوده. پس هدف ما اینه، نیست که بیایم یه عده را بنشانیم اینجا و یک ساعت دو ساعت، حالا با آمد و رفتش دو ساعت وقت شما رو بگیریم تلف بشود، یه مقدار حرف بزنیم شما برید. این نیست. این هست که شما رو بیاندازیم در یک راهی که همه چیزش مشخص باشه. اول تعریف خودمون از خودمون، که من انسان کی هستم، اصلا چرا هستم، و حالا که هستم که هستم و چه باید بکنم، چه مسیری رو باید بروم، وظایف من چیه، مسئولیت هم چیه. هیچی ندارم، هیچ مسئولیتی ندارم. اون وقت ببینید وقتی این مسئولیت ها میاد که باید انسان انجام بده، حواشی پیدا میکنه. یعنی تو که میخوای این مسئولیت رو انجام بدی باید از سلامت عقلانی برخوردار باشی، از سلامت جسمانی برخوردار باشی، از سلامت روحی برخوردار باشی. پس تو که سیگار میکشی، تو که تریاک میکشی، تو که هروئین میکشی، تو که شراب میخوری، تو که دروغ میگویی، تو که زنا میکنی، تو که ربا میخوری، هیچه که این سلامت ها رو نداری، برو کنار. این برنامه است تو نیا، تو لیاقت شو نداری. وقت میشه حلال و حرام، این میشه حلال، اون میشه حرام. از اینجا پیدا میشه که اون چیزهایی که اجازه نمیدهد این انسان مسئولیت های انسانی خودش رو از تولد تا وفات انجام بدهد، اونا رو میگه حرام. اونهایی که کمکش میکنه که این مسئولیت ها رو انجام بده، اینا رو میگه حلال. بلا بی خود نیست، همینطوری و بی هدف و بی دلیل این کارو نکرده. پس ما اگر میگوییم دین آمده برای این کارها، پس حلال و حرامش هم تو همین چارچوب قرار میگیره. یعنی چون میخواهد که این انسان از این منظر دنیا رو نگاه بکنه، اون وقت اینا رو نباید بکنه، اونا رو باید بکنه. اساس این منظر و نگرش چیه؟ توحید. یعنی تمام اجزای کائنات باید در یک مسیر حرکت بکنن. شما در جزئیات کائنات هم که بیاد همینطوره. خود بدن انسان رو در نظر بگیرید، اگر این دوتا چشم به یک نقطه نگاه نکنن، یکشون مثلا این وره نگاه کنه، یکشون هم اون ور، انسان نمیتونه راه بره. یک پا بگه از اون ور میرم، یه پا بره جلو بره، انسان راه نمیتونه بره. یه چیز رو میخوان بلند کنن، یک دست از اون ور بره، یک دست از اون ور، این بلند نمیشه. ببینید وحدت قواست، یعنی تمام نیروهای انسان باید در یک نقطه و یک مرکز جمع بشه تا یک کار انجام بگیره. و هر کدام از اینها اگر سرپیچی بکنن نتیجهش تخریبه. شما در حین رانندگی میخواید ترمز بگیری، هرچی به پاتون میگید ترمز، میگه نمیگیرم، نتیجهش تخریبه. یعنی از توحید خارج شد. تمام بدن میخوان یک کار بکنن و اون این است که این ماشین رو متوقف بکنن. یک پا که وظیفش اینه ترمز بگیره نمیگیره، میگه نمیکنم. این وحدت قوا به هم میخوره. ببین اصلا نظام توحیدی است، کلا توحیدی است، نه اینکه یه پیغمبر آمده باشه از خودش در آورده باشه که خدا یکیست و شریکی ندارد و اینها. در هر یک از پدیده ها اگر شریک پیدا شد یا تخالف پیدا شد زیان و ضرره. پس نظام عالم کلن توحیدی است، چه شما خدا را قبول داشته باشید چه نداشته باشید. یه ساختمان میخوان بسازن، یه بنا میخواد این دیوار رو بکشه رو نقش، یکی میگه نه این دیوار اونجا، یکی دیگه میگه نه دیوار اونجا. این تخالف باعث میشه که اصلا این دیوار کشیده نشه، ساخته نشه. اما اینایی که مجموعاً جمع میشن اینجا که این ساختمان رو بسازن، اگر از بنا و معمار و مهندس و کارگر و شن و سیمان و آجر همه متحد شدن که ما میخوایم یک کار بکنیم، این ساخته بشه، میشه توحید، ساخته میشه. یعنی با توحید ساخته میشه، نه با تخالف. این چیزیست که باید مخصوصا تو گوش جوانها برود که اصلا چرا ما میگوییم خدا یکیست. برای اینکه نظام رو شما ببینید، این ریشه های درخت که میخوان آب بکشن، ببینید درخت ها ریشه هاشون یک عقل غریزی دارن. مثلا درخت خرمالو اون مواد غذایی درخت گردو رو جذب نمی‌کنه. اگر آمد اشتباه کرد و مواد غذایی گردو و بادام و به و همه اینا رو جمع کرد، تخالف میشه، این اصلا درخت خشک میشه، هیچی میشه. روی این اصل قرآن کامل ترین تعریف یک نظام توحیدی برای انسانه. از این جهت اسمش رو گذاشته هدایت.
این تا اینجا مبحثی که حالا شروع کردیم مبحث ارتداد بود و توضیح دادم که ارتداد یعنی این که انسان یک دینی آیینی رو قبول بکند و بعد رهاش بکنه، دیگه قبول نداره، منصرف بشه. امروز یکی از مسائلی است که در پیش روی دین اسلام قرار گرفته و میگویند یکی از دلایل مخالفت اسلام با آزادی فرد این است که اجازه نمیدهد به پیروان خودش که از دینشون خارج بشن و اگر خارج شدن اونها رو میکشن، محکوم به قتلن. پس این دین، دین جبره. اگر یادتون باشه مقدمتاً بحثی رو از جبر و اختیار من شروع کردم دفعه قبل و یک مباحثی رو هم از نهج البلاغه آوردم که رفتار امیرالمؤمنین با کسانی بود که از دین خارج می شدند یا خود امیرالمؤمنین را سب می کردند. امیرالمؤمنین مهاجه می کنه. اگه یادتون باشه آخرین جمله‌ای که از امیرالمؤمنین من براتون گفتم این عبارت بود که بعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله صلی الله علیه و آله اشهد علی نفسی بالکفر، بعد از اینکه ایمان آوردم و در کنار رسول خدا جهاد کردم حالا بیایم علیه خودم به کفر شهادت بدم. اونها میگوین تو کافری، یعنی تو مرتد شده ای. حالا اصلا قضیه کشتن مرتد از کجاست؟ یعنی از دیدگاه امیرالمؤمنین نیست، خوارجن که میگوین چون تو مرتد شدی و کافری باید کشته بشی، نه امیرالمؤمنین. پس ریشه، ببینید ریشه فقهی اصلا از کجا وارد شده. لقد زلل تو ازن، این قسمتش آیه قرآنه، و ما انا من المهتدین، اگر این کار رو بکنم من گمراه بودم. یعنی اون روستالا نمی فهمیدم که راه چیه و من کیم و چه کارم، پس گمراه بودم و هدایت شده نبودم. تا اینجا رو بحث کرده. ما امروز می خواهیم به دنیا بفهمانیم که در متن دین اسلام آزادی بی نهایت. هر کسی که می خواهد ایمان بیاورد و هر لحظه ای که دلش خواست ایمانش رو رها کنه. به هیچ کس ضرر نمی زنه، به خدا هم ضرر نمی زنه، فقط خودش زیان می بینه. حرف قرآن اینه که این چون به خودش زیان می زنه کافر بشه. اما آیا جامعه از کفر این زیان نمیبیند؟ چرا؟ زیان میبینه. نمیتونه جلو این زیان رو بگیره؟ میتونه بگیره، اما لازم نیست که او را به حبس بیندازد یا بکشد تا اینکه زیان ازش نبینه، برای اینکه اون هم یک زیانهای دیگری به جامعه وارد میکنه. یک زیانی که این آدم داره اینه که ممکنه بچه هاش رو مثل خودش تربیت بکنه. آیا جامعه نمیتواند این بچه ها رو یه طور دیگه تربیت بکنه؟ چرا؟ ما در همین جلسات خود من خیلی از جوان ها هستن که پدر مادرشون هیچ اعتقادی ندارن، اینا اومدن اسلام رو قبول کردن، این مکتب رو قبول کردن. خیلی از پدر مادرام هستن که بچه هاشون نیستن، اونا قبول دارن اونا قبول ندارن. خب پس میشه باشن، میشه باشن، زیان اون ملحق بشود به خودش نه به دیگران، پس امکان جلوگیریش هست. حال ما این رو میخواهیم که آهسته آهسته ثابت بکنیم که در جامعه اسلامی اعتقاد و اندیشه و پذیرفتن یک مکتب یا ایمان یا هرچه این آزاد. نه با آیات قرآن میخواییم ثابت بکنیم، و بعد روش پیامبر. بنابراین هیچ کس را نمیتوان، همینطور که در متن قانون اساسی هم هست، به پذیرش یک دین و مکتبی وادار کرد یا با زور و اجبار از یک دین یا مکتب یا حزبی خارجش کرد. نمیشه. این تو متن قرآنه، تو متن قانون اساسی ما هم هست. دلیل این که امروز ما این بحث را ضروری دانستیم و انجام میدیم این است که میخواهیم این اتهام را که دنیا متفقاً دست به یکی کرده، از پاپ گرفته تا تمام رؤسای جمهور و نخست وزیران کشورهای غربی، متفقاً همه میخواهند بگن اسلام دین خشونت است، دین قتل است، دین کشتنه، دین اجباره، دین اکراهه. ما میخواهیم بگیم اگر این مسائل هم در اسلام آمده، از قرآن نیست و پیامبر اسلام فقط قرآن را آورده، و اگر کسی اعتبار پیدا کرده به خاطر تبعیت از قرآن بوده. یعنی فرض بگیرید که خداوند مقام امامت را به امیرالمومنین صلوات الله علیه میداد، ولی این شخص تابع رسول خدا و قرآن نبود، ارزشی داشت؟ این چه امامتی بود؟ امیرالمومنین پیشوایی است که بر اساس قرآن حکم میکنه و بر اساس قرآن حرکت میکنه و بر اساس قرآن فکر میکنه و دستور میده یا نهی میکنه یا امر میکنه، از خودش چیزی در نمیاره و حق نداره. به همین جهته که میگه که بعد ایمانی بالله و جهادی مع رسول الله، در کنار رسول خدا بودم. برای این قضیه باز من از نهج البلاغه یک مطلبی رو خواهم آورد که این جبر و اختیار برای شما خوب جا بیفته که از خودم نگفته باشم. خب شما هم شیعه هستید و همه میپذیریم که بالاترین کلام در این مسائل کلام امیرالمومنین. در جنگ صفین یکی از افرادی که در جبهه معاویه بود، خب میدانید اونجا جنگ اینطوری نبود که دشمن با دشمن نتونه صحبت بکنه. یه وقتی که وضعت الحرب و اوزارها، جنگ ساکت میشد، شمشیرها رو میذاشتن، میشستن نهار بخورن، شام بخورن، یکی از اون ور میمد این ور با اینا صحبت میکرد، یکی از این ور میرفت با اونا صحبت میکرد، یکی از شامیها از اون طرف آمد پیش امیرالمومنین که باش محاجه بکنه و محکومش بکنه. سوال میکنه که اکان مسیرنا الشام به قضاء من الله و قدره، آیا این حرکتی که به سمت شام شده، شما لشکرکشی کردید آمدیم ما اینجا، این قضا و قدر الهی بوده؟ خدا خواسته ما این کار بکنیم، نمیتونستیم ازش جلوگیری بکنیم؟ امیرالمومنین توضیحات زیادی میدهد. سید رضی مینویسد که بعد کلام طویل حالا مختاره، امیرالمومنین مفصل صحبت کرد، این برگزیده اون کلام مفصله. وی حک، کجایی تو؟ لعلک ظننت قضاء لازما و قدرا حاتما، شاید تو گمان برده باشی که این یک قضاء لازم است و قدر محتوم. گمان تو اینه که این جنگ یک قضاء لازم و قدر محتوم بوده، باید اتفاق میفته. ولو کان ذالک کذالک، اگر آنی که تو میگویی آنچنان بود، یعنی قضاء لازم و قدر محتوم بود، لبطل از ثواب و العقاب، دیگه ثواب دادن به عمل یا عقاب کردن که معنا نداشت. هر کسی که گناه میکرده این مجبور بوده، هر کسی هم ثواب میکرده مجبور بوده. پس دیگه خدا اون که گناه کرده برای چی بهش بده عقاب رو، و اون که ثواب کرده یعنی کار خوب کرده برای چی ثواب بهش بده؟ دیگه دلیل نداره. این قضا قدری بوده، لازم و محتوم بوده که این خوب بکنه اون بد بکنه. پس ثواب و عقاب باطل میشد. و سقط الوعد و الوعید، وعد با وعید گفتم براتون، وعد یعنی وعده خوب دادن و وعید یعنی ترساندن. وعد و وعید الهی هم ساقط میشد که اگه این کارو بکنی عذاب میکنم، اون کارو بکنی ثواب میدم، اینم ساقط میشد. ان الله سبحانه امر عباده تخییرا، خداوند سبحان بندگانش رو فرمان داده است از روی انتخاب و اختیار، خودش انتخاب بکنه. میخوایم بریم تو معنی ارتداد، آزادی رو از کجا امیرالمومنین شروع میکنه؟ میگه خودش باید تخییرا انتخاب بکنه، اختیار بکنه. و نهاهم تحذیرا، و اگر از چیزی آنها را باز می‌دارد بر حذرشون می‌داره، نه اینکه جلوشون رو بگیره به زور. بر حذر داشتن می‌ترسونه، میگه نکن این کارو، این کار عاقبت نداره. و کلف یسیرا ولم یکلف عسیرا، عسیر به عین وسیم از عسر، و آنچرا که تکلیف کرده بسیار ساده و آسان است و هرگز کار سخت و مشکل را تکلیف نکرده است. و اعطا علی القلیل کثیرا، به کار و عمل کم پاداش بسیار داده. ولم یعص مغلوبا، و خداوند مورد اسیان و نافرمانی قرار نمیگیرد از سر ناتوانی و اینکه انسان بتواند بر او غلبه بکند. یعنی انسانی که گناه میکنه فکر نکنه بر خدا غالب شده. پس اسیان الهی به جهت مغلوب بودن خدا نیست، خدا تواناست. ولم یطع مکرهن، و از روی اجبار هم اطاعت نشده، کسی رو مجبور نکرده که ازش اطاعت بکنه. ولم یرسل الانبیا لعبا، انبیا را هم از روی بازی سرگرمی نفرستاده. همین که اول جلسه من گفتم ما شما رو اینجا جمع نمی کنیم که دو ساعت وقتتون رو تلف بکنیم، سرگرمی باشه، شب ماه رمضان مثلا بشینیم دوره هم، نه این نیست هدف. ولم ينزل الكتاب للعباد عبثا، و کتاب را بیهوده برای بندگان نازل نکرده است. ولا خلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا، آسمان ها و زمین و هر اون چه در میان آنها هست باطل نیافرید. پس زندگی انسان که اشرف مخلوقاته حتما باطل نیست و نباید به بطلان بگذره. ذالک ظن الذین کفروا، اون کسانی که کافرند اینطوری گمان میبرند. یعنی چین زندگی؟ یعنی چین خلقه؟ به چه درد میخور؟ و کافرم به این معنا نگیرید که یعنی خدا را قبول نداره ها، یا اینو قبول نداره. کافر یعنی کسی که در هر مرحله ای با حق که مواجه میشه روشه بپوشونه، این کافر. حالا چه دین داشته باشه چه نداشته باشه، انسانی که در مواجهه با حق روی حق را میپوشاند کافر است. فویل للذین کفروا من النار، پس وای به حال کسانی که کافر شده اند از چی؟ از آتش. آتش خصوصیتشو بگیرید، نه اینکه در نظر بگیرید یک جایی آتش روشنه. خصوصیت آتش این است که هر چیزی را چنان از بین میبره که تبدیل به هیچ میشه، یعنی دود میشه بعدم هیچ نیست، هیچ. کان لم یکن شیئا مذکورا. اون وقت یک انسان، یک جامعه، یک نسل، یک مملکت، یک کشور، ملت ها زحمت بکشن هزارها سال و بعد ببینن هیچی ندارن، این آتشه ها، اینه. یعنی که شما بسوزید، یعنی تباهی عمل. اولئک الذین حبطت اعمالهم، این آتش. حالا ببینید، اگر ما همین جایی که داریم زندگی میکنیم، این نسلی که داریم، این بچه هایی که داریم، اینها همه دلخواهن، همه مفیدن، همه سازندن، همه مولدن، همه کارین، همه فعالن، همه بانشاتن، این میشه بهشت؟ و اگر نه، همه افسردن، همه خمودن، همه تو خودشونن، همه ایرادگیرن، همه بهانه‌گیرن، همه بدخلاقن، همه نمیدونم چی بگم، هر چه خودتون میدونی که هستیم هممون، میشه آتش؟ یا آتش دنبال چی میگردیم؟ آتش نه؟ اوه آتش خدا روشن کرده اونجا، اوه ملائکه هم چوب نم از کجا میارن میریزن توش، نه اینا نیست. آتش خصوصیت آتش رو قرآن میگه و همه چیز رو خصوصیتش رو میگه. پس وقتی که امیرالمؤمنین میگوید اینها باید از آتش بترسند، یعنی این که هر چه کار میکنن تبدیل به دود میشه. مگه خودمون تو زبان فارسی نمیگیم مالش دود شد، یعنی جهنم، زندگیش دود شد، آه در بساط ندارد، سوخته دیگه تمام، نه همش آتشه. پس این تصور رو از ذهنمون حتما بیرون بکنیم که اولا تو این دنیا آتش نیست، نخه هست، و اینکه تو خونه ما نیست، نخه هست، و اینکه تو وجود ما نیست، نخه هست، و اینکه در قیامت خدا یک گودالی کنده و آتش درست کرده و یکی یکی نار میریزه توش اصلا نیست. اون مطمئن باشید که نیست اونجا. این انسان است که یا ایمان رو انتخاب میکنه یا کفر. و فرمود که خداوند اطاعتش از روی اکراه نیست، ولم یطع مکرهن، یا عصیان اگه در برابرش شد این نیست که چون مغلوبه و نمیتونه میتونیم ما عصیان بکنیم، نه، به خود ما آزادی داده. از خطبه 26 تا 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین شکایت میکند، در دوران حکومتش از اطرافیان خودش، از شیعیان خودش، از کسانی که در کوفن، یعنی همون شیعیانی که 11,000 امضا و به بعضی از روایت ها 18,000 تا 20,000 امضا کردن برای حسین ابن علی که بیا ما حمایتت میکنیم. اینا شیعیان علی بودن، فکر نکنید سنی بودن در برابر علی ایستاده بودن، شیعیان خودش بودن. برید این خطبه، این دست کوتاه هم از خطبه هاش، حالا بعضیش یکم بلندتر، چون میخوام که زود وارد مبحث خودمون بشیم میگذرم. در این خطبه ها از اینا گله میکنه، شکایت میکنه. آیا کسی که امیرالمؤمنین ازش شکایت بکنه در ایمانش ثابته، مرتد نیست؟ ببینید وقتی امیرالمومنین این جمله رو بگوید، خیلی مهمه ها، تو مسجد جمعشون کرده شیعیان را و میگوید قاتلکم الله لقد ملعتم قلبی قیها، خداوند ورتان بیندازد بکشد شما را که قلب مرا پرخون کردی. اما بهشون نمیگه مرتدید. من بخوام فقط سوال بکنم، حالا اگر یکی در یک نظامی به اسم نظام جمهوری اسلامی به یک روحانی اهانت کرد، البته مرجع تقلید، مقامش از علی خیلی بالاتره که زودی بهش بگیم مرتدی، از دین خارج شدی، بکشیدش، حبسش کنی. تا اینجا پیش آمدن که امیرالمومنین میگه خدا بکشدتون، دل من را پرخون کردید، اما نمیگه مرتدید. این اتهام رو بهشون نمیزنه. خب آزادی در حکومت علی تا کجاست و چقدر تحمل میکنه؟ برای اینکه مطلب باز کامل تر بشه، خطبه 55 نهج البلاغه رو من براتون میخونم، جز همون مباحثاتی که در اون صحنه جنگ صفین میشده. امیرالمومنین در جنگ ها عادتش این نبود که همین که میرسه به میدان دستور حمله و تاخت و تاز بده. اگه چادر داشتن چادر بزنن، گوسفندان نمیدونم چی آوردن، آذوقه بدن، شترها رو آب بدن، اسبها رو غذا بدن، علوفه بدن، برن بشینن اینا، تا طرف مقابل اقدام بکنه. چرا؟ برای اینکه در قرآن دستور داده شده که به کسی حمله کنید که به شما حمله می کند، اونهایی که اول آغاز کردن. و هم بدعوکم اول مره، چرا قاتلوهم؟ فقاتلوهم، باشون نبرد کنید. چرا؟ و هم بدعوکم اول مره، اونا بودن که حمله را آغاز کردن. بر این اساس مسلمان ها نمی توانن آغازگر حمله باشن، حتی اگر در میدان جنگ هم میرن باید بایستن تا اون طرف شروع کنن. خب در صفین هم همینطور بود. بعد کم کم شیعیان شروع کردن پشت سر امیرالمومنین حرف زدن که میترسه ها. اون یکی میگفت نه نمیترسه، میخواد ببینه اگر میشه صلح کنه. خلاصه کم کم این زمزمه ها توسعه پیدا کرد، رسید به گوش امیرالمومنین و جمع کرد همه رو. این چند کلمه رو میگه: اما قولکم اکل ذلک کراهیت الموت، و اما این که به گوش من رسیده است که شما گفته اید که همه این تأخیرات به خاطر کراهیت موت، از مرگ میترسه. شنیدم اینو گفتید. فوالله ما ابالی ادخلت الی الموت او خرج الموت الی، به خدا سوگند که هیچ تفاوتی برای من نمی کند چه من به سوی مرگ بروم و چه مرگ به سوی من بیاید، هیچ تفاوتی نمی کند. و اما قولکم، یکی یکی حرفایی که زدن یکی یکی میگه، و اما قولکم شکن فی اهل شام، و اما این که گفته اید که در اهل شام شک دارم و فکر میکنم حالا یه وقت میان طرفدار من میشن یا صبر کردم ببینم یه وقت اختلاف داخل خودشون بیفته، شک دارم نسبت به اونها. جواب امیرالمومنین: فوالله ما دفعت الحرب یوما الا و انا اطمع ان تلحق بی طائفه فتهتدی بی و تعشو الى ذوعی. نه، همه رو برای مقدمه ارتداد دارم میگم که آزادی تا کجاست. سوگند میخوره امیرالمومنین: ما شیعه ای، ما من گفتم باز هم میگم، یکی از مسئولیت های شما این است که برید و کسانی که بر فراز منبر پیامبر می نشینن وادارشون بکنید کلام امیرالمومنین رو براتون بخونن و ترجمه بکنن، بیان بکنن، تا تشیع شکل بگیره. شیعه که به این مداحی ها و هیئت درست کردن و این اسم ها نیست، شیعه اینجاست. این چیزی که امیرالمومنین می فرماید، میگوید سوگند به خدا من جنگ را به تأخیر نینداختم یک روز حتی الا به این سبب که من طمع دارم که یکی یا چند نفر از اینها به ما ملحق بشوند و زیر نور هدایت من هدایت بشوند. زیر نور هدایت من، ببینید، فتهتدی بی و تعشو الی ذوعی، بیا تو نور من. ذوعی خیلی مهمه که امیرالمومنین بگوید من نور دارم، مدعی امیرالمومنین. حالا کجاست این نورش؟ تو شیعه ما حرفمون ایناست. اسلام اگه میخواد زنده بشه، مخصوصا تشیع، امکان نداره بدون این که شیعیان پاشون رو جای پای امیرالمومنین بگذارن بتوانند بگوین ما شیعه. یعنی چی؟ یعنی روشش در جنگ اینه که یکی یا چند نفر هدایت بشن به نور امیرالمومنین، یعنی از این گمراهی نجات پیدا بکنن، از این دنیا پرستی، از این تفاخری که معاویه درست کرده نجات پیدا بکنن و بفهمن اصلا دین یعنی چه، انسان یعنی چه، زندگی یعنی چه، دنیا یعنی چه، آخرت یعنی چه، اینا رو بفهمن. و ذالک، و این کار، این کار یعنی روش، روش جذب نه دفع. این که یکی گفت من اسلام رو قبول ندارم بگی بکشش، طوری نیست. من امیرالمومنین رو قبول ندارم بگی بکشش. و حتی سب الان میخونم براتون، سب به امیر المومنین و ذالک احب الی من ان اقتلها علی ذلالها، و این برای من خیلی دوست داشتنی تر است که هدایت بشوند تا اینکه آنها را در گمراهی که هستند بکشمشان. یعنی اگر بشه یکی را هدایت کرد و زنده بمونه، برای امیرالمؤمنین، من به شیعه ها دارم صحبت میکنم، برای امیرالمؤمنین بهتر است از این که در گمراهی کشته بشود. و این کانت تبوء به آثامها، و حتی اگر در گناهان انبوه خودش جاگیر شده باشه، بکشمش بیرون. این مهمه، ما همه باید همینطور باشیم، همه باید هدفمون این باشه که از گمراهی نجات بدیم، بیاریم همه رو در زیر نور هدایتی که امیرالمومنین میگه من دارم. حالا آزادی رو در جای دیگر ببینید. اول قیافه معاویه رو امیرالمومنین تعریف میکنه، اسم نمیبره، ادبش رو ببینید، اسم نمیبره که معاویه است. میگه که به شیعیان ها، من همش میگم داره با شیعیان خودش در کوفه صحبت میکنه، میگه شما با من مخالفید، شما عدالت من رو تحمل نمی کنید، آزادی خواهی من رو تحمل نمی کنید، روش من را در حکومت داری که بعد از پیامبر بی سابقه است تحمل نمی کنید. باشه، بنابراین این اتفاق میفته، اما انهو سیظهر علیکم بعدی رجل رهب البلعوم مندهق البطن. باشه، آگاه باشید که بعد از من مردی بر شما مستولی خواهد شد که بسیار پرخور و بسیار شکمباره و شکم بزرگ است. و این منطبق است با قیافه معاویه. یأکل ما یجد، هر چرا که بیابد میخورد. رحمتون رو میکنه، خیلی آموزشه ها، هر چرا که بیابد میخورد، نمیگه همه چیز مال منه. اگه یه وقت یه چیزی از این کاسه من و سفره من ریخت، شما بعد دارید برید بخورید، اگه ریخت. و یطلب و مالا یجد، و آنچه را هم که نمیابد طلب میکنه، بیارید بیارید. فقتلوه ولن تقتلوه،
بله میخواید بکشیدش اما نمیکشیدش. چرا؟ برای اینکه میبینید اونجا پول هست، اونجا پوله، اونجا ثروته، اونجا کاروباره. یعنی چی؟ میبخشید یعنی همطور که ما هستیم، یعنی تو خونه که بشینیم آه چه دولت بدی، چه حکومت بدی، چه سیاست بدی، چه نم فلان، بیرون که اومدیم تعظیم و سلام علیکم، شما چقدر خوبید و شما سرورید و من فقتلوه ولن تقتلوه. بله نه، خواهان نابودیش هستی، اما هرگز این کار نمی کنیم. الا و انهو سیعمرکم به سبی و البراعت منه، آگاه باشید که وقتی او بر شما مستولی شد به شما دستور میدهد که به من فحاشی کنید و از من براعت بجوید. به شما دستور میدهد، حالا آزادی خواهی رو ببینید. فاما سبو فسبونی، فحش دادن باشه به من فحش بده. طور اگر شما رو وادار کرد به من فحش بدید، بدید. فانه لی زکاتون، اون فحش دادن به من برای من تزکیه آور است، وجود مرا پاک می کند. ولکم نجات، شما رو هم از مرگ نجات میده. به علی فحش بدید، اگه نمی کشمتون فوش بدین خودت نجات بده. و اما البراءه فلا تتبرعوا مني، اما اینکه از من براءت بجویید نه. چرا؟ برای این که من عترت پیامبرم و من قرآن مجسمم، و اگر از من براءت بجویید از پیامبرتان و قرآنتان و ایمانتان براءت جستید. فانی ولدت علی الفطره، من بر اون فطرت پاک الهی متولد شدم. چه میگوید عیسی؟ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. پیوسته تا عالم در چرخش است، از ابتدا تا انتها سلام بر این فطرت پاک و سلیم است. و سبقت الی الایمان و الهجره، و من از همه پیشی گرفتم، هم در ایمان هم در هجرت. خب حالا شما میپرسید که پیامبر که آمد به مدینه و امیرالمؤمنین اونجا خوابید، کجا سبقتو؟ پیامبر مهاجرت هایی داشت قبل از هجرت به مدینه، و وقتی که عذاب و آزار و شکنجه در مکه اوج می گرفت می رفت به قبائل اطراف، و تنها حامی و همراه او علی بود است، دوتایی. و جالبه به طائف که رسیدن بچه ها این دوتا رو سنگسار کردن، بهشون گفته بودن، یادشون داده بودن، مثل مرحوم چمران که آمده بود در شهر سور از آمریکا، خانمش آمریکایی بود، چهار تا بچه هم داشت. وقت دوستان شیعه به بچه های عرب سور گفته بودن این بچه ها که میان تو کوچه مدرسه اینا سنگشون بزنید، اینقدر سنگ زدن تا این خانم بچه ها رو برداشت بعد پس رفت. حالا کاری ندارم، در هر حال اینطوری این جریان طائف تکرار میشه توی تاریخ. پس مهاجر فی سبیل الله اول در رکاب پیامبر عظیم الشأن اسلام امیرالمومنین بود. خیلی کمند شیعیانی که تاریخ و سرگذشت مولای خودشون رو بدونن. یه 19 رمضان میدونه، یه 21، یه 13 رجب تولد و شهادت. یک حالا اونا که خیلی تاریخ میدونن، در جنگ خندق عمرو بن عبدود به دست امیرالمومنین کشته شد و آب دهانش انداخت تو صورت امیرالمومنین، امیرالمومنین نکشته شد، بعد کشت و بعد از این اینا هم ممکنه خیلی اونا که حالا یک کمی
بیشتر میدونن اینا هم بدونن. خویشاوندیش رو با پیامبرم میدونن، داماد پیامبر بوده، پسر عموی پیامبر بوده، اینا هم میدونن. ولی دانش، فضل، تقوا و اون سبقتی که خود امیرالمؤمنین مدعی است که من بودم همه جا. خب ببینید، اینم آزادی خواهی علیه. میگه ازتون خواستم فحش به من بدی، بدید. برای من زکاته، برای شما نجاته. طوری نیست. این مقدمات رو گفتم که ببینید در متن قرآن اینطوری هست که امیرالمؤمنین تربیت میکنه. یعنی این که میگوید که من مولود فطرتم و انسان فطرتاً پاک و آزادی خواه و عدالت خواه و عدالت پرور و عدالت گستره، فطرتاً. و میگه اگه از من براءت بجویید، از این فطرت براءت جستید، یعنی با همه اینا مخالفید. حالا تا اینجا که آمدیم، باید که مقدمتاً عرض کنم که ما در هیچ یک از آیات قرآن حکمی نداریم، دستوری نداریم که مرتد را بکشید، بلکه میگه رهاش کنید. حالا من این آیات قرآن رو به 6 دسته تقسیم کردم که برخوردش با انواع مرتدین چطوریه. چند، یعنی 6 گروه مرتد رو در قرآن شما میتونید ردیابی بکنید. 1 نوع نیست که بیاد بگه من قبول ندارم، فقط انواع مختلف داره ارتداد. اون وقت میایم بعد میریم تو کتاب‌های فقهی، میبینیم که اینها همه مسئله‌ای که برای ارتداد درست شده ریشه‌های انحرافی داره، یعنی از مکتب اطرت در نیامده. یه طوری خواستن این مکتب رو تخریب بکنن، یه عده اینها رو جا دادند به دلیل اینکه ما در قرآن حکمش رو نداریم و در زمان پیامبر 3 طائفه بزرگ مرتد شدند و پیامبر با آنها نجنگید و هیچ یک از آنها را نکشت و در زمان ابوبکر 7 طائفه مرتد شدند، از دین برگشتند و یکی از آنها که اعلام جنگ کرد، ابوبکر دستور داد با آنها وارد جنگ شدند و آنها شکست خوردند و تارمار شدن. این که اسامی ایناشون نمیگم برای این که وارد قضای تاریخی نمیخوام بشن، ولی همش هست اسامی توایف رو، اساشون، فرماندهانشون، حتی افرادشون که کشته شدن یا کشته نشدن. اینا در زمان پیامبر 1 گروه اعلام نبوت کرد، نه ارتدادا، اونم در یمن، و در این لشکرکشی فرمانده امیرالمؤمنین بود. این هم علتش این بود که اونا نیرو جمع کردن که به مدینه حمله بکنن. میدونی یمن تا مدینه فاصله زیادی نیست، شاید مثلا از عدن تا مدینه چیزی حدود 500 کیلومتر باشه، فاصله مثلا شیراز، اصفهان، یا همچه حالتی. سر 1 هفته با اسب و شتر اینا میتونستن برسن به مدینه. منتها موقع حرکت امیرالمؤمنین، پیامبر اکرم صلوات الله علیه به امیرالمؤمنین میفرماید که یا علی، در این سفر، نمیگه در این جنگ یا در این نبرد یا در این مقاتله، که در این سفر که میروی، اگر 1 نفر، یعنی این همون چیزی که خود امیرالمؤمنین الان تو نهج البلاغه گفت که تأخیر من برای اینه که بلکه یکی هدایت بشه و بیا زیر نور من، اگر در این سفر 1 نفر به دست تو هدایت بشود، بهتر است از تمام آنچه که در دنیا خورشید بران میتابد. میبینی آدم بکشی ها، میبینی هدایت بکنی، تو برو یکی را هدایت کن برگرد. خب این دین خشونته. اینا اگر در دنیا منتشر بشه، بیشتر آبروی خود مسلمان ها میره. چرا؟ چون اینها اسلام را اینطوری معرفی کردن که دین جنگ، دین خشونت، دین آدم کشیه. اینا این کار کردن، آبروی خودشون میره. از این جهت خود اینا هم خجالت میکشن که حالا یه دفعه این وسط اسلام امیرالمؤمنین رشد بکنه.
وقت میبینید که چه کار دارن میکنن خارجی ها، پاپ رو پاشو وسط میکشند و بعد این میدان و عرصه عراق رو ببینید چه هنگامه ایست از کشتار و دسیسه های اونهاست، مسلمان ها رو به این روز انداختن. خب امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده. من سه ماه بیشتر، سه ماه نیم هست که نتونستم خدمتون برسم، ولی دوست دارم که مستمع بر سر ذوق آورد صاحب سخن را. اینقدر شما جذابیت و کشش ایجاد بکنید که من مجبور بشم هفته یه بار مزاحمتون بشم. و اون هم این هست که من همش نگاهم به جوان هاست که آبرو و حیثیت خانواده هاشون رو حفظ بکنن. خانواده هایی که 70 سال، 60 سال، 50 سال در این مکتب بودند، خیلی جای تأسفه که بچه هاشون یه راه های دیگری رو انتخاب بکنن و فکر بکنن که درسته. نه، اینطوری نیست. و هرچه چهره های جوان بیشتر بشه، من انگیزم برای مزاحم شدن بیشتر میشه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واقننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.